بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه گذشته گفتیم که در ملاک وحدت میان متیقن و مشکوک عرفی که حاکم و قاضی است، یعنی عرف میبینه که نجاست همراه با تغییر فعلی، که تغییر در واقع یک قید برای تحقق موضوع نجاست دیگه. ببینید موضوع نجاست نیاز به این داره که اگر بخواد فعلی بشه موضوعش محقق بشه. موضوعش دارای چند تا قیده، یک تغییر در مزه، تغییر در بو، تغییر در رنگ. عرف میگفتش که بین نجاستی که در حالت سابقه ایجاد میشه و دارای تغییر در بو هست با نجاستی که در حالت لاحقه و الان ایجاد وجود داره که تغییر در بو رو به صورت بالفعل نداره، تفاوتی وجود نداره. نزا استصحاب میکرد، گفت آقا این قضیه مشکوک همان قضیه متیقن است. اما همین عرف بعضی وقتا یه سری قیود رو به گونه ای لحاظ میکنه که تفاوت میذاره با وجود اون قید و با عدم اون قید. به معنای دیگه اون قید، اون خصوصیت که در فعلیت موضوع دخالت داره رو، که در واقع اگر موضوع فعلی بشه حکمن فعلی میشه، اون قید رو دخیل میدونه در موضوع خود. اگر نباشه حکم رو بار نمی کنه. اگر باشه حکم رو بار میکنه. چیزی شده آقای رساله؟ چش خدمت شما عرض شود که در مثال نجاست در سه گذشته عرض کردم که عرف بین نجاست همراه با تغییر بو با نجاست بدون تغییر بو، اون هم تغییر بالفعل دیگه، یعنی بالفعل تغییر الان وجود نداره، یه بادی اومده این بوی نجاست رفته، عرف تفاوتی نمیذاش. اما بعضی وقتا یه سری قیودی هستن در حکم شرعی که بود و نبودشون تفاوت داره، یعنی عرف با وجود همون تسامحی که داره و بین بود و نبود مثلا تغییر بود تفاوت نمی گذارد، در بعضی از قیود تفاوت می گذارد. یعنی حتی مایی که ملاک وحدت قضیه متیقن و مشکوکه رو بردیم روی عرف، همون عرف هم بعضی وقتا نمیپذیره که تغییر در قضیه مشکوکه به نسبت با قضیه متیقنه پذیرفته بشه و ما بگیم استصحاب جاری بشه. بعضی وقتا بعضی قیود در نگاه عرف اینطوری هست. به تعبیر آقای صدر، بعضی از قیود در نگاه عرف مقوم حکمن. به تعبیر دیگه، باز هم به تعبیر آقای صدر، بعضی از قیود در نگاه عرف منوع حکمن، یعنی حکم رو تنویع میکنن، حکم با اون قید غیر از حکم بدون اون قید در نگاه عرف. خب اگر که عرف یه قیدی رو اینطور نگاه کرد، توجه میکنید؟ اگر عرف نگاهش به قید یک حکم به این گونه بود که اون قیده دخالت در حکم شرعی داشت، دخالت در فعلیت داشت، آیا بین بود و نبود اون حکم مثل بود و نبود تغییر فعلی در نجاست تفاوت نیست؟ قطعا تفاوت. خب اگه تفاوت بود دیگه، اگر شما در حالت سابقه به حکم با وجود اون قید یقین داشتی و در آن لاحقه به حکم بدون وجود اون قید شک داشتی نمیتونی استصحاب جاری کنی، چون حکم با وجود اون قید غیر از حکم بدون وجود اون قیده در نگاه عرف. در قالب مثال دقت بفرمایید، فرض کنید که مولا فرموده است که مهمانهایی که آمدن رو اکرام بکن، وجوب اکرام مهمانهایی که وارد مهمانی شدن، یعنی مقید کرده اکرام رو به مهمانی، هر کسی که مهمان توه باید چی بشه؟ اکرام بشه. یه حکم شرعی اکرام داریم، یه قید هم داریم اینجا، قید چیه؟ مهمانی، ضیافت، هر کسی که ارتباط داره با مهمانی باید چی بشه؟ اکرام بشه. خب پس بنابراین اون چیزی که بر مکلف اینجا واجبه چیه؟ وجوب اکرام مهمانه، به واسطه اینکه چون مهمانه باید اکرام بشه. اما حالا فرض بکنید بعد از اینکه مهمانی تمام شد و از مهمان سرا مهمانها خارج شدن، شما شک میکنی، یه آدمی رو میبینی شک میکنی که آیا باید او رو هم اکرام بکنی یا نه. خب چرا شک کردی؟ چون دیدی که فقیره، مسکینه، بدبخت بیچاره است. خب این وجوب اکرام به واسطه فقیر بودن با وجوب اکرامی که در حالت سابقه داشتی به خاطر مهمان بودن، از حیث ماهیت در نگاه عرف متفاوته. قید مهمان بودن یه قیدیه که در بود و نبود حکم وجوب اکرام دخالت داره. اگر قید مهمان بودن در آن لاحقه که شما شک کردی این آدمی که بیرون نشسته اکرامش بکنی یا نه چون فقیره منتفی بشه، عرفم میگه من شرمنده شما هستم، وجوب اکرام هم منتفیست، لذا نمیتونی استصحاب بکنی وجوب اکرام رو و این آقایی که بیرون مهمانی نشسته رو اکرامش بکنی چون فقیره. پس بعضی از قیود در حکم شرعی دخالت دارن، به تعبیر مؤلف در قوام حکم شرعی اثرگذارن، مقوم حکمن، منوع حکمن. اگر باشند حکم شرعی هم هست، اگر نباشند دیگه اون حکم شرعی منوط به اون قیده وجود نداره. یعنی شما نمیتونی این آقایی که بیرون مهمانی نشسته و فقیر هم هست با همان ملاک وجوب اکرام ضیوف اکرامش بکنی، مگر این ضیف است، مگر مهمانه که بخوای اکرامش بکنی، این فقیره. قید فقر غیر از قید مهمان بودن و مهمانی است. لذا بعضی از قیود دخالت دارن. اگر بعضی از قیودها دخالت داشته باشن دیگه اجرای استصحاب محل اشکاله. چرا؟ چون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه دیگه احراز نمیشه. یعنی تو این مثال ما در آن سابق یقین داشتیم، پیاده کنیم تو مثال خودمون استصحاب رو که بتونیم ببینیم میشه استصحاب رو جاری کرد یا نه. ما در آن سابق خدمت شما عرض شد که بله، ما در آن سابق یقین داشتیم. یقینه به چی داشتیم؟ یقینه به وجوب اکرام برخی از افرادی که مثلا در فلان ساختمون هستن به جهت اینکه اونها مهمانن. چون مهمانند مولای ما گفته اونها رو اکرام بکن. این یقین سابق من. اما در آن لاحق شک میکنم. همین که از ساختمان مهمانی بیرون میام، 4 آدم فقیر رو کنار خیابون میبینم یا کنار در این مهمانسرا میبینم، با خودم فکر میکنم آیا میتونم با همون وجوب اکرام در آن سابق این فقرا رو هم اکرام بکنم؟ آقای صدر میگه شرمنده. وجوب اکرام سابق یه قیدی داشت، قیدش مهمان بودن بود، اما اکرام کردن شما در آن لاحق نسبت به این آدمایی که کنار مهمان سرا نشستن و فقیر هستن قید متفاوت از حالت سابقه داره. قیدش چیه؟ فقره. شما نمیتونی استصحاب بکنی، چون قضیهی که در شک داری غیر از قضیهی که در سابق بهش یقین داشتی. در سابق یقین به وجوب اکرام به واسطه وجود قید مهمان بودن داشتی، الان شک داری در وجوب اکرام به واسطه فقیر بودن اینها. خب دوتا موضوعه، این کجاش وحدت متیقن و مشکوک که درش لحاظ شده و احراز شده؟ نزا استصحاب جاری نمیشه. بنابراین برخی از قیودی که در حکم دخالت دارن به اصطلاح آقای صدر مقوم حکمن، منوع حکمن، یعنی اگر نباشند حکم ماهیتش تغییر پیدا میکنه، دیگه اون وحدت منتفی میشود. اینجاها ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، یعنی عرف میگه نباید استصحاب جاری کنی، عرف اون قید رو منوع و مقوم حکم میدونه. اما اگر قیدی مقوم و منوع حکم نبود، عرف میگه استصحاب جاری کن، وحدت قضیه متیقن و مشکوکم وجود داره و محرز است. این مقدار بخونی. نعم بعض القیوده تعتبر عرفن مقومتن للحکم و منوعتن للحکم. این نعم استدراک از چیست؟ در خدمت شما شد صفحه قبل گفت وقد ذکر المحققون، محققون در علم اصول نکته ای رو فرمودن که ملاک در وحدت متیقن و مشکوک عرفه. این نعم استدراک از این نکته است، با وجود این که ملاک در وحدت قضیه متیقن و مشکوک عرف است، اما بعضی وقتا همون عرف یک قضیه رو در حال یقین با حال مشکوکش واحد نمی بیند، وحدت میان آن دو را لحاظ و احراز نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه قیدی که در حالت لاحقه آمده با قیدی که در حالت سابقه آمده متفاوته و هر کدوم از اونها مقوم حکمه. لذا میگه نعم بعض القیود تعتبر عرفن، عرفن اینها مقوم حکمن، منوع حکمن، علا نحوه یر العرفو، به صورتی که عرف معتقد است که ان الحکم المرتبط بها، حکمی که ارتباط دارد با اون بعض القیود، مقایر للحکم ثابت بدونها، با حکمی که بدون اون حکم، بدون اون قید ثابته مغایرت داره. مثال ضیافت رو میزنه، کما فی وجوب اکرام الضیفه المرتبط به ضیافه، کما اینکه در مثال اینطوری بگیم که اکرام مهمانی که مرتبط هست با ضیافت، مهمان توست، این واجب. فان الضیافه قید منوع، مهمانی یعنی وجوب اکرام به خاطر مهمان بودن و مهمانی قید منوع است، قید مقوم حکم است. لذا فلو وجب علیک، اگر که بر تو واجب باشه که ان تو کرمه اکرام بکنی ضیفک بعد خروجه من ضیافتی که ایزن به وصفه فقیرن، فلا یعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اکرامه من اجل ضیافه. میفرماید که اگر که واجب باشه بر تو که خدمت شما عرض شود که مهمانت رو اکرام بکنی بعد از خروج اون مهمان از ضیافتت به واسطه یه به وصفهی فقیرن، یعنی مهمانی داری، داخل مهمانی به جهت اینکه مهمان است وجوب اکرام داره، اما همان وقت که این مهمان از مهمانی خارج میشه متوجه میشی که فقیرم هست، به واسطه فقرش هم باید اکرامش بکنی. این وجوب اکرام به واسطه فقر استمرار وجوب اکرام به واسطه ضیافت نیست، چون اینها با هم متفاوتن، دو موضوع از هم مجزا هم. لذا فلا یعتبر هذا الوجوب وجوب اکرام به واسطه فقر معتبر نیست استمرارا لوجوب اکرامه من عجل ضیافه، استمرار وجوب اکرام اون شخص به خاطر ضیافت نیست، بل وجوبا آخری، بلکه یه وجوب دیگر است. چرا؟ لأن الضیافه چون مهمانی خصوصیت مقومت و منوعه، مهمانی ما به عنوان یک قید یک خصوصیت و قید و ویژگی است که مقوم حکم است، منوع حکم است. فإذا كنت على یقین من وجوب اکرام الضیف، لذا اگر شما یقین داشتی که واجب است که مهمان رو اکرام بکنی و شککت فی وجوب اکرامهی بعد خروجهی من ضیافتی که به اعتبار فقرهی لم یجد استصحاب الوجوب، بعد از اینکه یقین به وجوب اکرام ضیف داشتی، شک کردی در وجوب اکرام همان شخص بعد از خارج شدن همان شخص از ضیافت مهمانی، بخوای اکرامش بکنی به چه اعتبار؟ به اعتبار فقر اون شخص لم یجد استصحاب الوجوب، استصحاب الوجوب اینجا جاری نمی‌شود. چرا؟ لأن الوجوب المشکوک هنا، وجوب مشکوک شما در اینجا مغایر للوجوب المتیقن و لیس استمرار له عرفن، این با وجوبی که یقین داری مغایرت داره، استمرار عرفی اون نیست. پس در فرض مثال که مولا فرموده است مهمان ها را اکرام بکن، اگر اون مهمان شما، مثال یه بار دیگه بگیم که دیگه جنبندی بشه دیگه، که میخوایم چی رو جنبندی کنیم؟ که بعضی از قیود مقوم حکمن، بعضی از قیود منوع حکمن، بعضی از قیود در بود و نبود حکم دخالت دارن، اگر نباشن عرف حکم به استمرار اون حکمه نمی کنن. لذا در مثال مذکور اگر مولای شما امر به اکرام کرده باشه، گفته باشه که واجب است تمام کسانی که در مهمانی هستن رو اکرام بکنی، بعد که از مهمانی خارج میشی میبینی که اون کسی رو که به واسطه مهمان بودن اکرام کردی چون فقیره، اونجا هم به واسطه فقرش باید اکرام بکنی. این وجوب اکرام اون شخص به واسطه فقر اون شخص بعد از ضیافت مهمانی، استمرار وجوب اکرام به خاطر ضیافت نیست، چون ضیافت به عنوان یک قید مقوم حکم خودشه، اگر نباشه دیگه حکم به وجوب اکرام مقید به ضیافت نیست، میشود حکم به وجوب اکرام مقید به فقر. بذار اینجا تفاوت ایجاد میکنه، بذار میفهمد و هاکذا نخرج به نتیجته، یه نتیجه رو میتونیم استخراج بکنیم. و هی ان القیود للحکم علی قسمین عرفن، عرفن قیود حکم ما دو قسمه، فقسم منها یعتبر مقومن و منوعن، یه قسم داریم از قیود که مقوم و منوعن، و قسم لیسا کذالک، یه سری قیود اینطور نیستن. و کلما نشع الشک من القسم الاول لم یجل الاستصحاب، اگر شک ما در استصحاب نشعت گرفته باشه از قیود قسم اول لم یجل الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشه. و کلما نشأ من القسم الثانی جرا، اگر از قسم دوم باشه که مقوم و منوع نیست جاری میشه. خب و قد یسما، به اون قیودی که اصطلاحا مقوم و منوع باشن اصطلاحا بهشون چی میگن؟ و قد یسما القسم الاول بالحیثیات التقییدیه، و القسم الثانی اون قیودی که منوع و مقوم میسان چی میگن؟ بالحیثیات تعلیلیه، بهش میگن حیث تعلیلی. خب این هم از رکن سوم. پس ما حاصل رکن سوم اینه که میان قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت وجود داشته باشه و ملاک وحدت هم عرفه. عرف هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه این وحدت رو میتونه احراز بکنه، با این تفاوت که در شبهات حکمیه ممکنه برخی اوقات به جهت اینکه قیدی که باعث فعلیت حکم در شبهات حکمی میشه در اصل وجود فعلیت حکم دخالت داره، اون قیده مقوم باشه. اونجا عرف میگه که وحدت قضیه چون محرز نیست استصحاب جاری نمیشود. اما اگر وحدت قضیه به جهت اینکه قید ما قید مقوم نباشه احراز بشه و لحاظ بشه، عرف میگه استصحاب جاری خواهد شد. این هم از رکن سوم. اما بریم سراغ رکن چهارم. رکن چهارم در واقع اشاره داره به این نکته که استصحاب شما در جای جاری میشه که اثر شرعی بر اون مترتب بشه. به تعبیر دیگه شما زمانی میتونی استصحاب جاری کنی که مستصحبتون، یعنی اون چیزی رو که میخوای استصحاب بکنی، یا حکم شرعی باشه. توجه میفرمایید؟ اگر که میخواید استصحاب چیزی رو جاری بکنید، مستصحبتون یا باید حکم شرعی باشد، یا اگر حکم شرعی نیست موضوع یک حکم شرعی باشه. برای این دو تا یه مثال بزنیم. خب اونجایی که مستصحب ما یه حکم شرعیه، مثل طهارت، شما یقین داری به وجود طهارت در آن سابق، شک میکنی که این طهارت در آن لاحق ادامه دارد یا ندارد، استصحاب میکنی بقای طهارت رو. خب طهارت یه حکم شرعی است اما جزء احکام وضعی است. خب اما گاهی اوقات مستصحب ما اون چیزی که میخواد استصحابش جاری بشه خودش حکم شرعی نیست، اما موضوع یه حکم شرعی قرار میگیره. مثل چی؟ مثل عدالت. وقتی شما در آن سابق یقین به عدالت زید داری، بعد در آن لاحق شک میکنی که آیا عدالت زید در روز شنبه وجود داره یا نداره و استصحاب عدالت میکنی، خود عدالت که حکم شرعی نیست، خود عدالت جزء احکام شرعی نیست. یعنی عدالت چیزی نیستش که متصف به حکم بشه، اما عدالت موضوعی است که یک حکم شرعی بر اون مترتب میشه. اگر کسی عادل باشه و ما بتونیم به واسطه استصحاب عدالتش رو احراز بکنیم، میتوانیم یک حکم شرعی بر او بار بکنیم. مثلا میتونیم پشتش نماز بخونیم، صحت اقتداء در نماز جماعت. خب باز دوباره اینجا صحت میشه حکم شرعی. پس شرط چهارم و رکن چهارم اشاره به این نکته داره که جریان استصحاب متوقف بر اینه که مستصحب شما، یعنی اون چیزی که میخواید استصحابش رو بکنید، موضوعی که میخواید در واقع استصحابش رو انجام بدید، این یا باید حکم شرعی باشه، یا اگر حکم شرعی نیست یه حکم شرعی مترتب بر او باشه. لذا اگر نه حکم شرعی باشه و نه موضوعی باشه که حکم شرعی بر او مترتب میشه، اینجا اصلا دیگه ارتباطی با استصحاب پیدا نمیکنه. چرا؟ چون چیزی که نه حکم شرعی است و نه موضوعی است که حکم شرعی بر او مترتب میشه، این چه ربطی به شارع داره؟ اصلا چه معنایی داره که بخوایم بگیم که شارع تعبد به همچین موضوعی رو در استصحاب قرار داده و لحاظ کرده. مثلا فرض کنید که مکلف یقین داره که یه ستاره‌ای در آسمان وجود داره، بعد شک میکنه که آیا این ستاره همچنان هست یا نه، استحساب بکنه که این ستاره هست. این خود این که این ستاره هست نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی، اصلا ربطی به شارع نداره. بنابراین رکن چهارم اینه که مستصحب شما و اون چیزی که میخواید استصحابش رو بکنید باید اثر شرعی داشته باشه، یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای یه حکم شرعی باشه. همین مقدار رو بخونیم. و اما رکن الرابع فقد یبین به احدا صیغتین، رکن چهارم بحث ما مشخص می شود، بیان می شود با یکی از این دو بیان و شکل توضیح. صیغتین یعنی اینجا بیان و شکل توضیح هست. الاولا که ان الاستصحاب يتوقف جریانه على ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا که يترتب عليه الحكم الشرعي. مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا یه موضوعی باشه که یه حکم شرعی بر اون مترتب میشه. لانه اذا لم يكن كذلك يعتبر اجنبيا عن الشارع، اگر اینطور نباشه از مقام شارع اجنبی اصلا ربطی به شارع نداره. فلا معنا لصدور تعبد منها بذالک، معنا نداره که بگیم تعبد بذالک به این استصحابی از منها من الشارع صادر شده است. این هم از این نکته. آقای سعد میگه اگر بخوایم که اینطور حرف بزنیم، دقت می‌فرمایید، اگر بخوایم بگیم که از ارکان استصحاب اینه که مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم برای شرع یا موضوعی که حکم شرعی برو بار میشه، این دوتا اشکال درست میکنه. اشکال اول اینه که شما بعضی وقتا استصحابی که جاری میکنید نتیجه استصحاب اثبات عدم تکلیفه. عجب می‌فرمایید، خیلی وقتا استصحابی که شما انجام میدید منجر به چی میشه؟ میشه که اثبات بکنید که تکلیفی وجود نداره. مثلا در استصحاب عدم ازلی شما چی میگی؟ میگید که من یقین داشتم از ازل تا زمان حاضر، از ازل تا زمان حاضر همچین حکم شرعی وجود نداشت. الان که بحثش پیش اومده شک میکنم که این حکمه الان جعل شده یا نشده. میگم استصحاب کن عدم ازلیت رو و بگو تکلیفی وجود نداره. حالا هر تکلیفی برقیم. خب این استصحاب عدم تکلیف آیا حکم شرعی است؟ عدم تکلیف که حکم شرعی نیست. عدم تکلیف حتی موضوع برای حکم شرعی هم نیست. توجه می‌فرمایید؟ عدم تکلیف نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی. خب چیکار کنیم؟ اگر رکن چهارم رو گرفتیم دیگه استصحاب عدم تکلیف نمیتونیم بکنیم، در حالی که تا دلتون میخواد فقهای ما در متن فقه از استصحاب عدم تکلیف استفاده میکنن. خب اینجا یه معضلی است. یا باید بگیم که رکن چهارم پذیرفته بشه اون وقت دیگه استصحاب عدم تکلیف اشتباهه، یا بگیم رکن چهارم رکن قابل پذیرشی نیست پس اون وقت استصحاب عدم تکلیف صحیح خواهد شد. خب این اشکال اول. اشکال دوم، اگر شما پذیرفتی که شرط چهارم و رکن چهارم وجود داره،
یعنی مستصحب من باید یا حکم شرعی باشه یا موضوعی که حکم شرعی بر اون بار بشه. خب اگر این اتفاق افتاد، شما چطور میتوانی بعضی از قیود رو استصحاب بکنی؟ بعضی از قیود مثل قیود واجب و شروط واجب رو چطور میتونی استصحاب بکنی؟ قید واجب خوندیم در اقسام قیود، ما دو نوع قید داریم، قید واجب و قید وجوب. قید وجوب مستقیما با حکم شرعی ارتباط داره، موضوع حکم شرعی قرار میگیره، مثل استطاعت. استطاعت قید وجوبه، باعث فعلیت وجوب حج میشه. اما قید واجب مثل طهارت، طهارت قید واجبه، شرط واجبه، قید واجب نه حکم شرعیه و نه موضوعیه که حکم شرعی بر او بار میشه، و حکم شرعی فقط بر قیود واجب بار میشه. اگر شما رکن چهارم رو پذیرفتی که مستصحبت فقط باید حکم شرعی باشه یا موضوعی که حکم شرعی بر او بار میشه، دیگه در قیود و شروط واجب نمیتونی استصحاب جاری کنی، در حالی که همه فقها این کارو میکنن. همین دو تا اشکال رو بخونیم. خب صفحه 421 و منها اشکال صفحه 420، یه تیکه از 420 رو باید بخونیم. و هاذه الصيغه، این بیان، هاذه الصيغه یعنی الاولا، این بیان از شرط چهارم و رکن چهارم تسبب و عدت مشاکل، منجر به وجود اومدن چند تا مشکل میشه. منها کیف یجری استصحاب و عدم تکلیف، چطور میتونیم استصحاب و عدم تکلیف رو جاری کنیم؟ مع ان عدم تکلیف لیس حکمن و لا موضوعا لحکمن، در حالی که عدم تکلیف نه حکمه نه موضوع حکمه. و منها انهو کیفه یجری استصحاب و شرط الواجب و قیده هیکت تهاره، چطور میتونیم استصحاب شرط واجب و قید واجب رو مثل تهارت جاری کنیم؟ کما هو مورد روایه، کما اینکه مورد روایت زراره همین تهارت بود دیگه، در حالی که فعن نقید الواجب لیس حکمه، قید واجب ما نه حکم است ولا موضوعا یترتب علیه الحکم، نه موضوعی است که حکم شرعی بر او مترتب می‌شود. فان الحکم انما یترتب علی قید الواجب لا علی قید الوجوب لا علی قید الواجب، حکم شرعی بر قید وجوب مترتب میشه نه بر قید واجب. لذا و من هنا وضعت الصيغه الاخرى كما يلي، به خاطر این دو تا اشکال گفتن که باید یه جور دیگه رکن چهارم رو توضیح بدیم، و این که بگیم رکن چهارم این است که جریان استصحاب متوقفه بر حالتی است که موضوع ما در حالت سابقه به نحوی باشه که در مرحله بقا دارای اثر عملی باشه. توضیح و تفسیر این اثانیه انشالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین، اللهم اشهد.